کار کرده.
در تماشاخانه موزه سینما فضایی فراهم شده تا مخاطبین این مجموعه با حال و هوای سینماهای دهه 30 و 40 آشنا بشن و مجموعه تصاویری از نخستین تصاویر سینمای ایران که آقای عکاس‌باشی در سال 1279 پس از ورود دوربین به ایران ضبط کرد رو در این بخش برای مخاطبین به نمایش می‌ذاریم.
موزه ملی سینما از مفاخر فرهنگی هنری کشورمون، از قضا ما دیشب در اونجا جلسه تقدیر از عوامل جشنواره فجر و هیئت داوران رو داشتیم.
اون اوایل موزه ملی سینما تو خیابون لاله‌زار بود، اما در سال 81 به محل فعلیش یعنی باغ فردوس منتقل شد و آثار سینمایی قدیمی از زمان مظفرالدین شاه تا به امروز در این گنجینه وجود داره. ساختمان موزه هم در نوع خودش خیلی جالبه و معماری منحصر به فردی داره.
در واقع تمام سینماگران جهان، تمام کشورها لازمه که همچین موزه‌ای رو داشته باشن.
وقت همتون به خیر. بهار پیش روی ماست، ایام تعطیلات و فرصت بسیار نابی است که با اماکن تاریخی شهری که توش زندگی میکنیم بیشتر آشنا بشیم، نه فقط یک دیدار و ملاقات و تماشای ساده. قطعا نیاز به مطالعه هم داره و مطالعه گاهی فقط با چشم ها میتونه اتفاق بیفته. با همین دیدار، اگر کمی دیدارمون با دقتی فراوانتر همراه باشه. یه ترانه مهمان شماست همین لحظه و بعد ما برمیگردیم میپردازیم به تاریخچه اینترنت در برنامه سعادت آباد.
دل کارش اینه که بگرده به دور تو هر بار، چشمام غیر از تو کسی رو که نمیبینه انگار، تو دنیا جز من به کسی نمیاد با تو باشه، بیشتر از اینم دیوونت میشم حالا کجاشه. همونم که برات میمیرم، با تو جون میگیرم، دستاتو که میگیرم، رو به راه حالم وقتی با حاضر را میرم، به تو دل میدم، آره برات میمیرم، زیر و رو کردم همه دنیا رو تا پیدا شد، توی قلبم جا شد، دنیای من چشمات شد، دل واموندم دیوونه یه کارات شد، تهش همینم عشقم، من آرزوم بود به دلت بشینم عشقم، من توی حرفات میشنوم صدای عشق، من توی چشمات میبینم خود همونم که برات میمیرم، با تو جون میگیرم، دستاتو که میگیرم، رو به راه حالم وقتی با حاضر را میرم، به تو دل میدم، آره برات میمیرم، زیر و رو کردم همه دنیا رو تا پیدا شد، توی قلبم جا شد، دنیای من چشمات شد، دل واموندم دیوونه یه کارات شد، از وقتی که پیدا شد.
اینجا سمت لطف و مهربانی شماست. سعادت آباد رادیو تهران، برنامه‌ای که زنده به شما تقدیم میشه تو حوالی ساعت 16، الان هم 15:05 است و امروز در مورد تاریخچه پیدایش اینترنت با هم گپ میزنیم. و اینکه سوال هم داریم، بفرمایید اینترنت اولین بار در چه سالی اختراع شد؟ 3094 هم سامانه پیامکی ماست. 936 5237 گفتن که سالی بود که قندل ممالک چشم به جهان گشود. یعنی شما با اینترنت همسنی؟
جالبه،
نظر خود شما چیه؟
نه اوایل نبود.
نبود.
نبود. نه 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 این اشتباهه، این راهنمایی اولم اشتباهه،
ولی طنز قشنگی داشت.
بعد عالی بود، عالی بود.
جناب بهزادی از تهران به سمت شهریار در حال حرکت به ما گوش میکنه. خدا قوت سلامت باشین. آقای سید مرتضی موسوی دارانی نوشته که 1960 بوده. مخاطبان عزیز برنامه سعادت آباد و علاقمندان به موضوع اینترنت و تاریخچه پیدایش اینترنت، قراره که این لحظه با همراهی جناب آقای کیوان نقره‌کار، کارشناس محترم فضای مجازی و فناوری اطلاعات، به اطلاعات خودمون و دانسته‌هامون در مورد اینترنت و پیدایشش اضافه کنیم. جناب آقای نقره‌کار سلام بر شما، عصر بخیر، خوش آمدین به برنامه سعادت آباد.
متشکرم. منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما جناب رحیمی، دوست بسیار خوبم و همینطور شنوندگان دوست داشتنی و همیشه همراه برنامه سعادت آباد رادیو تهران. خوشحالم در خدمتتون هستم.
ما هم خیلی خوشحالیم که صدای زیبای شما رو میشنویم. به ما کمک بکنید، بفرمایید که از چه زمانی و چگونه اینترنت پا به عرصه زندگی بشر گذاشت.
بله، داستان اینترنت داستان بسیار جذابیه. بله. شاید خیلی از ماها اینترنت رو از اون صدای بوق اتصال به اینترنت دهه 70 خودمون یا 90 میلادی یادمون باشه که وقتی مودممون می‌خواست وصل بشه به اینترنت یه جیغی می‌زد و بعد یه صدای بوق و بعد ما وصل شدیم به اینترنت و همون داستان استفاده از اینترنت شروع می‌شد. اما داستان اینترنت به دهه 90 میلادی بر نمی‌گرده، بلکه شاید به 2 دهه قبل‌تر، حتی 3 دهه قبل‌تر برگرده. در زمانی که جنگ جهانی بین کشورها، جنگ جهانی دوم تموم شد و اصطلاحاً جنگ سرد بین این کشورها شکل گرفت، چون همیشه به هر حال ابرقدرت‌های کشورهای مختلف در رقابت با همدیگه بودن و بعد از اینکه معاهدات و توافق‌نامه‌ها بعد از جنگ جهانی به این سمت سو رفت که کشورها با هم جنگ نکنن، رقابت‌ها تبدیل شد به بحث دانشی. یعنی اینکه اون جنگ سرد یعنی اینکه چگونه بتونن کشورها از لحاظ علمی نسبت به هم دیگه برتری پیدا بکنن. البته رویکردهای جاسوسی یا امنیتی و مواردی از این دستم بود که به نام جنگ سرد شناخته شد. اما از اینجا داستان اینترنت شروع شد، زمانی که در سال حدود 1961 که اولین فضانورد از شوروی سابق پا به دنیای فراتر از کره زمین گذاشت، یوری گاگارین، همونجا آمریکا احساس خطر کرد مبنی بر اینکه شاید شوروی موفق شده فضا رو تسخیر بکنه و ممکن اتفاقی براش بیفته و اون هم این باشه که اولا ما بازار رقابت فضانوردی رو داریم از دست میدیم که ما هم باید یه فضانورد بفرستیم بالاتر از جو کره زمین، که این بحث دانشی ماجرا بود. اما بحث امنیتی ماجرا زمانی بود که میگفتن نکنه شوروی که حالا بالاتر از جو کره زمین قرار گرفته بتونه تأسیسات ما رو از اون بالا مورد هدف قرار بده. بنابراین این دو تا اتفاق به این سمت رفت که خب از لحاظ علمی آمریکا سعی کرد که حالا یک نفر رو به ماه بفرسته که ما کاری به این موضوع نداریم، اما از لحاظ امنیتی به این سمت رفت که خب حالا ما تمام داده‌ها و اطلاعات امنیتی و جنگیمون در یک ساختمان به نام پنتاگون، همون وزارت دفاع آمریکا. اگر روز اینجا مورد حمله قرار بگیره حالا ما کجاییم؟ دهه 60 میلادی ها، یعنی تقریبا نزدیک 60 سال پیش.
1960.
اگر اینجا مورد اصابت گلوله قرار بگیره، اگر ساختمان‌های ما داغون بشه، تمام اطلاعات جنگی ما از بین میره. پس ما بیایم چیکار کنیم؟ به جای اینکه این اطلاعات رو در یک جا متمرکز کنیم، در جاهای مختلف در کشور آمریکا اینا رو چیدمان کنیم و این اطلاعات حالا توسط کابل و دیم و حالا اون موقع به هر حال تلفن بود و
مخابراتی،
آره، به هم دیگه وصل بشه و این اطلاعات رد و بدل بشه. پس اولین شبکه به قولید اطلاعات شکل گرفت با رویکرد نظامی در آمریکا. این که میگن ته اینترنت میخوره به برحال بحث امنیت و بحث حالا نظامی در کشور آمریکا، واقعیتش از اینجا شکل گرفت.
یعنی یک منشأ نظامی داشته به گونه‌ای میشه گفت.
یعنی منشأ نظامی داشته که خب شبکه آرپانت اون موقع نام داشت. اما چه اتفاقی افتاد؟ نت هم به معنای توره، به معنای شبکه است. به معنای توری، همین توریایی که میدونیم روی مثلا یه نوع جنس پارچه است، چون شبکه یعنی به هم دیگه ارتباط داشتن و این نت هم از همونجا گرفته شده. بعدن این شبکه گسترش پیدا کرد، مثلا دانشگاه ها بهش وصل شدن. بعدن که همینطور اینترنت گسترش پیدا میکرد، این شبکه ارتباطی هم به هر حال فارغ از بحث امنیتی به نهادهای مختلف، مثلا اول دانشگاه ها اومدن چون بالاخره روی کرد علمی تر بود، بعد کم کم بانک ها اومدن، بعد کم کم یعنی زیرساخت گسترش پیدا کرد و خارج از آمریکا توسعه پیدا کرد و شد اینترنت، یعنی اینترنشنال نت یا نتورک، یعنی یک شبکه بین المللی. این شد که به هر حال این اینترنت روز به روز گسترش پیدا کرد. پس میتونیم بگیم تاریخچه اینترنت به واسطه یک اتفاق امنیتی و نظامی اما تبدیل شد به یک رویکرد جدید که حالا دیگه داریم همه ازش استفاده میکنیم.
درست.
و دهه 70 میلادی شروع شد به شکل گرفتن، زمانی که به هر حال شرکت‌های بزرگ فناوری، اون موقع حالا شرکت‌های خیلی معروف، نمیدونم میدونیم هممون که الان گوشی‌هاشون معروفه، الان نرم افزاراشون معروفه، اونا هم از همون موقع شروع کردن و بعد کم کم این اینترنت در اختیار عموم قرار گرفت که در قالب بستر وب، یعنی همون www خیلی معروف، از زمانی که حالا عموم کاربرا هم میتونستن بیان و ازش استفاده بکنن. پس وقتی ما مثلا میگیم www.radiotehran.ir مثلا یعنی چی؟ یعنی یک بستری از وب که وب هم به معنای تارنکبوته، یعنی تارنکبوت میتونه به ما کمک بکنه که ما چگونه از اینترنت بتونیم اطلاعات رو برای عموم مردم استفاده بکنیم. این دیگه از دهه 90 یا همون 70 ما شروع شد که دیگه اون مودم هایی که تو خونه ها تونست راه پیدا بکنه، البته قبلش در قالب اتوماسیون ها در بخش دانشگاهی در دنیا و البته در کشور ما در بخش بانکی، و بعد کم کم گسترش پیدا کرد در بین عموم مردم. یعنی توسعه اینترنت هم اول به این صورت بود که ابتدا در ارگان‌های نظامی و علمی و بعد کم کم دانشگاهی و بعد کم کم به سمت تجارت اومد از زیرساخت‌های بانکی که اصطلاحا همون موقع بهش میگفتن اتوماسیون شده. یعنی صاحب کامپیوتر شدن، به جای اینکه بیان دستی کار بکنن از کامپیوتر استفاده میکردن. کامپیوتر هم اون حدود 60-70 سال پیش اندازه‌اش بزرگ بود، ولی کم کم با توسعه تکنولوژی هی کوچیکتر و کوچیکتر شد و هی ارزانتر در اختیار عموم مردم قرار گرفت. یعنی همزمان با توسعه اینترنت این کاهش و کوچکتر شدن اندازه کامپیوترها کمک کرد به توسعه و گسترشش که الان شده یه تلفن همراه، شده یه موبایل که تو جیبم جا میشه، از همه جا هم به اینترنت وصل میشه. بنابراین اگر ما بخوایم این دو حوزه رو نگاه بکنیم، میبینیم چطور تکنولوژی توسعه پیدا کرد، روز به روز گسترشش بیشتر شد، سرعتش بالاتر رفت، ارزانتر شد، راحتتر در اختیار قرار گرفت و همچنین استفاده ازش راحت تر شد. شاید 60 سال پیش، نه 60 سال پیش، شاید همون 20 سال پیش، 30 سال پیش که باش داستان اونو شروع کردیم و اون مودم ما رو گفتیم، شاید زمانی که خود من مثلا شروع کردم به کار با کامپیوتر همون دهه 70 و اینا، ما واقعا باید تحصیلات دانشگاهی می داشتیم تا میتونستیم از کامپیوتر استفاده کنیم.
درسته.
ولی امروزه هر کس میتونه با موبایل خودش به راحتی پیامی رد و بدل بکنه، میتونه به بزرگترین کارهای اقتصادی خودش رو انجام بده، سرگرمیاشو دریافت بکنه، چون ویژگی تکنولوژی اینه که روز به روز راحت‌تر در اختیار قرار بگیره، آسان‌تر در اختیار قرار بگیره و راحت‌تر استفاده بشه که بتونه توده و تسری بیشتری داشته باشه، یعنی به هر حال مجموعه‌های سازنده سخت افزار یا نرم افزار، خب میدونیم سخت افزار هم یعنی همین قطعات و همین قالب‌های فیزیکی و قابل لمسش، و نرم افزار هم یعنی همین برنامه‌هایی که ما ازش استفاده می‌کنیم. حالا میگیم برنامه‌های کاربردی، میگیم اپلیکیشن، میگیم مثلا نرم افزار حسابداری، نرم افزار مالی، همه این. پس توده دهندگانش چه سخت افزاری یعنی قطعاتش و فناوریش، چه نرم افزاریش یعنی کاربردی و استفادهش، هم هی کمک کردن که دستگاه کوچکتر و راحت‌تر استفاده بشه. این شد که الان ما این فرایندی که شاید یه زمانی روی کردش 60 سال پیش یه روی کرده نظامی و امنیتی داشته، الان داریم یک فناوری همه جانبه میبینیم. حالا نکته اینجاست، آیا ما باید همچنان بگیم این فناوری یک فناوری با روی کرد نظامیه؟ نه، چون صرفا دیگه یک جا متمرکز نیست. یه موقع صرفا میگیم فقط یک مبدا داره، پس این جایی نگرانی داره که همه اطلاعات میره یه جا. نه، الان کشورها خیلی تو این زمینه توسعه یافته شدن و تونستن داده ها یا اطلاعات رو، منظور داده ها و اطلاعات یعنی اون چیزی که داره تو این فضا رد و بدل میشه،
درسته.
حالا در هر قالب و فرمی، موسیقی، متن، نوشته است، عکس، که با هر کاربردی داره رد و بدل میشه، میتونه نه در یک کشور نگهداری بشه. قوانین و مقررات الان وجود داره که از این داده ها سوء استفاده نشه، مباحث مربوط به حریم خصوصی وجود داره، کپی رایت وجود داره، و روز به روز این تکنولوژی داره تکمیل تر میشه تا به الان که الان میبینیم هوش مصنوعی و چه اتفاقات بزرگی داره در دنیا به واسطه این هوش مصنوعی شکل میگیره. و این نشون میده که به هر حال فناوری همیشه رو به رشده و با همون رویکرد توسعهش و با همون رویکرد دسترسی عمومش راههایی رو پیدا میکنه که بتونه روز به روز زندگی رو برای افراد راحت تر بکنه.
بله، همینطوره.
و فضای مناسبتری از لحاظ فضای کسب و کاری، از لحاظ توسعه فرهنگی، از لحاظ آموزش، از لحاظ سلامت، از لحاظ اقتصاد، حتی تا سیاست و امنیت رو برای مردم به هر مقام بیاره.
برای این پیشرفت فناوری و فناوری اطلاعات به صورت مخصوص و ویژه بدون توقف ادامه داره، و حالا که بحث هوش مصنوعی هم مطرحه، دیگه کم کم خودش راه خودش رو باز میکنه به سمت جلو، و ما انگار به گونه ای داریم ادامه دهنده این مسیر میشیم و دنبال روی هوش مصنوعی میشیم، به گونه ای، البته به طنز دارم عرض میکنم، چون به هر صورت هوش مصنوعی هم ساخته بشر، امیدواریم ازش جلو نزنه و خود بشر از این ساخته خودش جا نمونه. سپاسگزارم آقای کیوان نقره‌کار عزیز، کارشناس فناوری اطلاعات و فضای مجازی، از این اطلاعات مبسوط شما که در این دقایق محدود گفتید بسیار متشکرم و به دانستای ما اضافه کردید.
متشکرم از شما. فقط یه نکته این که فرهنگ سازی، آموزش و یادگیری در این عرصه رو هیچ وقت فراموش نکنیم تا بتونیم به خوبی ازش استفاده بکنیم. در غیر این صورت ممکنه که آسیب‌های این روزه گریبانگیر ما بشه.
دقیقاً همینطوره. خیلی متشکرم. لطف کردید.
موفق باشید.
روز خوبی داشته باشید.
شما هم
خوشحال
شدم.
موفق باشید. خداحافظ. خداحافظ.
موج جوایز هیجان انگیز در موج‌های آبی مشهد تمومی نداره. یه جایزه بزرگ، 5 خودروی ایرانی، جایزه هیجان انگیز و فوق‌العاده برای خریداران بلیت آنلاین و استفاده کنندگان یکم دیماه تا 20 اسفند ماه. 5 خودروی ایرانی برای 5 نفر. ورزش‌های آبی در موج‌های آبی مشهد. قیمت خرید بلیت آنلاین 150,000 تومان.
سلام علیکم اوستا.
جون دلم بفرما.
ترمز میگیرم ولی خب ماشین خوب پای نمیسته. شما بگو چی کار کنم؟ گفتن که کارش بیسته.
اونی که کارش بیسته لنت مدرن تنیسه. گرما با تو سرما جاده چه خوش چه خیسه. وقتی که لنت ترمز لنت مدرن تنیسه. فقط با یک میش ترمز وای میسی تو بشماسه. اونی که کارش بیسته لنت مدرن تنیسه.
شودر همیشه به ادامه دادن فکر میکنه و بعد از هر قله‌ای قله دیگه‌ای رو میبینه. ایستادن بر فراز کوه پایان راه نیست، آغاز راه. یک چشم‌انداز بی انتها پایان نداره. موفقیت یک قله ندارد.
شیرالات شودر، چون جزئیات مهم است. دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
در جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی در ازای 35 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان با نام تجاری معتبر و ارزش 4 میلیون تومان در همان لحظه هدیه بگیرید. به مدت محدود در کلیه شعب تهران، اصفهان و ساری هدایا را جارو کنید. شهر لوازم خانگی.
پانزده و بیست دقیقه، سعادت آباد و بخش او کیست؟
او کیست؟ او کیست؟ در 27 اسفند ماه سال 1301 هجری شمسی در بروجرد به دنیا آمد. او تحصیلات ابتدایی را در زادگاه خودش به پایان برد و در کنار تحصیل در دوره متوسطه به تشویق و ترغیب پدرش اوقات فراغت را صرف فراگیری علوم دینی و حوزه‌ای کرد و ضمن تحصیل فقه و تفسیر و ادبیات عرب به شعر عربی هم علاقه‌مند شد. گرچه تا پایان سال پنجم متوسطه در رشته علمی تحصیل می‌کرد، با این حال کمتر کتاب تاریخ و فلسفه و ادبیاتی بود که به زبان فارسی منتشر شده باشد و او آن را مطالعه نکرده باشد. به دنبال تعطیلی کلاس ششم متوسطه در تنها دبیرستان شهر برای ادامه تحصیل به تهران رفت و رشته ادبی را انتخاب کرد و در سال 1319 تحصیلات دبیرستانی را به پایان رساند. با بازگشایی مجدد دانشگاه ها در سال 1320 او در امتحان ورودی دانشگاه حقوق شرکت کرد. با آنکه پس از کسب رتبه اول در دانشگاه ثبت نام هم کرده بود، اما به الزام پدر ناچار به ترک تهران شد. در همان ایام علی اکبر دهخدا که ریاست دانشگاه حقوق را به عهده داشت، از اینکه چنین دانشجوی فاضلی را از دست می‌داد اظهار تأسف کرد. سرانجام اشتیاق به تحصیل بار دیگر او را به دانشگاه کشاند.
در دانشگاه‌های معتبری مانند پرینستون و کالیفرنیا تدریس کرد. خودش در این باره گفته است: خوشحالم که به هیچ کاری جز معلمی رغبت نشان ندادم و اگر به طالبان علم جوان فایده رسانده باشم از بخت خود خرسند خواهم. از هر فرصتی برای مطالعه و تحقیق استفاده می‌کرد و حتی در سفری که برای درمانش به فرانسه رفته بود دست از پژوهش بر نداشت. آثاری مانند پله پله تا ملاقات خدا و سر نی را تألیف کرد که از منابع مهم مولانا شناسی معاصر به شمار می رود. کتاب های بامداد اسلام، دو قرن سکوت و کارنامه اسلام نیز از دیگر آثار مهم دکتر است.
در سال 1324 پس از آنکه در امتحان ورودی دانشگاه علوم معقول و منقول و دانشگاه ادبیات رتبه اول را کسب کرد، وارد رشته ادبیات فارسی دانشگاه تهران شد. به هر تقدیر در سال 1327 به عنوان دانشجوی رتبه اول از دانشگاه فارغ التحصیل شد و سال بعد وارد دوره دکتری رشته ادبیات دانشگاه تهران شد و در سال 1334 از رساله دکتری خود با عنوان نقد شعر، تاریخ و اصول آن که زیر نظر بدیع الزمان فروزان فر تألیف شده بود با موفقیت دفاع کرد. او پس از اخذ درجه دکترا از سوی استاد فروزان فر برای تدریس در دانشگاه دعوت شد و در سال 1335 با رتبه دانشیاری کار خود را در دانشگاه تهران آغاز کرد و به تدریس تاریخ اسلام، تاریخ ادیان، تاریخ کلام و تاریخ تصوف اسلامی و تاریخ علوم پرداخت. ادیب، تاریخ نگار، منتقد ادبی، نویسنده، مورخ و مترجم برجسته کسی نیست جز دکتر عبدالحسین زرینکوب. سپیده آقا جانی، سعادت آباد، رادیو تهران.
بخش او کیست چکیده است از معرفی نام‌آوران و هنرمندان و بزرگان این سرزمین در عرصه‌های مختلف هنری، فرهنگی و علمی. خواهش میکنم، حتما این خواهش از خودم هم هست، از همه، که حتما در فرصتی مقتضی این کار رو انجام بدیم و بسنده نکنیم به این چکیده های مختصر از زندگی بزرگان سرزمینمون. درود بر شما که با ما هستید. سلام و درود این لحظه من تقدیم به زنان و بانوان خلاق و سخت کوش این سرزمین که در شرایط مختلف بحرانی و غیر بحرانی همیشه افتخار آفرینی می کنن و در جریان تولید ملی نقش بسیار پررنگی دارن. نمایشگاهی به عنوان زنان و تولید ملی برپا شده که همین لحظه به همت همکارم خانم علاقمند، همکار گزارشگرم، در جریان این نمایشگاه قرار خواهیم گرفت. خانم علاقمند، سلام بر شما، عصر بخیر.
سلام به شما، عصر شما شنوندگان عزیز بخیر باشه. ما در خدمت شما هستیم که پارک گفتگو هستیم و به هر حال عزیزانی که به عنوان زنان توانمند ما در این غرفه ها حضور دارن تا بتونن توانمندی های خودشون رو به رخ بکشن. ما چند روزی هست که اینجا مستقر هستیم آقای رحیمی عزیز و بزرگوار. بانوانی رو میبینیم که وقتی میشینی پای صحبتاشون واقعا خیره کننده است داستان زندگیشون رو که چطور امروز شدن یک بانوی توانمند و یک بانوی کارآفرین و بعد امروز اینجا غرفه ای رو از آن خودشون کردن و محصولات خودشون رو و تولیدات خودشون رو در اختیار شهروندان عزیزم میگذارن. من الان در یک غرفه ای هستم که ترجیح میدم غرفه شیرینی و حالا شیرینی خانگی هست که امروز اومدیم به محوطه. تو این چند روز داخل مجموعه بودیم که در سه طبقه است، طبقه همکف اول و دوم که مجموعش میشه سه تا، ولی این سه روز که ما داخل این مجموعه بودیم با غرفه دارای زیادی هم صحبت کردیم. امروز ترجیحمون این بود که از محوطه هم که غرفه هایی که اینجا تعبیه شده وارد گفتگو بشیم با کسانی که اینجا صاحب غرفه‌ن. خانم سلام، شما
سلام،
وقت شما بخیر.
وقت شما هم بخیر.
به من بگید که غرفتون حاوی چه محصولاتیه و شما تولید کننده چه کالایی هستید؟
به نام خدا، من بختی هستم خدمتون عرض کنم که محصولات من شیرینی خونگی هستش که خودم تولید میکنم و خیلی توی این مراحل تولیدش تجربه های زیادی به دست آوردم. الان خدا رو شکر، خدا رو شکر به مرحله رسیده که من سیب سلامتش رو گرفتم.
آفرین.
محصولمون رو به دو سه تا کشور هستش داریم صادر میکنیم، علاوه بر این که توی شهر و شهرهای کشور خودمون صادر میشه به کشورهای دیگه هم دارن صادر.
بسیار خوب. اگه کسی بخواد به غرفه شما سر بزنه کجا بیاد؟ چجوری بیاد؟ میشه چه خانومی بیاد؟ سرکار خانومه؟
من بخشی هستم، گفتم اولشم توی پستان گفته بود تو محوطه هستی، سالن شماره 2 قرصه 32.
خب الان بلند شید با من بیاین اینجا بگین که چه محصولاتی دارین، یک به یک محصولاتتون رو معرفی بکنید تا شنونده عزیز ما اگه خواست به قرصه شما سر بزنه بدونه چه محصولاتی رو میتونه از شما تهیه بکنه. زنده که بگم شنونده های عزیز و همکار ارجمندم رادیو اینجا سوئیچ شده و روی بانکی که اینجا هست و غرفه‌داران عزیز دارن لحظه به لحظه گزارش های ما رو از اینجا میشنون.
سلامت بسی. من شیرینی نخوچی دارم، برنجی، چشمشی، زنجبیل، پادرازی و گردی.
آفاری، همه اینا کار خودتونه؟
بله کار خودم.
آفاری به شما. خب صحبت دیگه ای نداریم؟
میخواستم یکی از دوستانمونم معرفی بکنم که
کی؟
خانم محمدی هستن.
خب چه کارن؟ اینجا هستن؟
بله اینجا.
یعنی ما بریم پیششون؟
بله.
ما خواستیم بریم بریم چون چه اشکالی نداره. آقای یوسف رحیمی، ما به اتفاق این خواهر عزیزمون که دوست داره به هر حال یکی از زنان توانمند دیگر رو هم به ما معرفی بکنه باهاشون همراه میشیم. کارشون چیه ایشون؟
غذا طبخ غذا هست.
آها، غذاهای خانگی. قرفه شماره اینه، قرفه شماره 61 نیستن که خانم.